أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 120 از سوره هود. و کلن نقص علیک من انباء الرسول. ما هر یک از خبرهای رسولان رو برای شما بازگو کردیم، قصه گفتیم. قصه پیگیری اثر رو میگن، اقتصا اثره. مثلا یکی سی رفته جا پاش مونده، منم از رو جا پاش دنبالش میرم. اینا عرب میگن اقتصا اثره. قصه از همین کلمه گرفته شده، یعنی یه جریانی 100 سال پیش اتفاق افتاده، من دو مرتبه پیگیری میکنم اونو. چرا؟ مؤثره در زندگی منه. و اینطور نبوده که بگیم حاضر یه قضایا محدودتون به زمانه ها. نخیر، محدود به زمان خودش نیست، بلکه حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحدون. اگر چنین واقعه ای 500 سال پیش اتفاق افتاده، نظیر او الان ممکنه باز برای ما اتفاق بود. تکرار میشه. چون تکرار میشه، دستور اینه که دقت کنید. این نخواهید تجربه بکنید. دقت کنید تو سرگذشته پیشینیان و بدونید همونا باز تکرار میشه براتون. چطور یه گندم رو نگاه میکنید میکارن، بعد 6 ماه بعدش میدید در اومد گندم. این تجربه است، برای اینکه سال آیندم همین است. شما تو تکوین دارید این کارو میکنید. میبینید که چطوری مزرعه وقتی فلان کود رو بهش میدید چند ماه بعد چی میشه. خب دیگه لازم نیست هی تجربه بکنید، که تاریخ رو نگاه بکنید، گذشتگان رو ببینید، ظالم چه کرد عاقبتش چی شد، مظلوم ببینید دفاع کرد عاقبتش چی شد، مظلومی که دفاع نکرد و تو سری خورد ببینید عاقبتش چی. نه، نمونه هاش همه رو ببینید، بعد برای خودتون استفاده کنید. حالا اینجا قرآن به پیغمبر میفرماد کلن نقص علیک. ما داستانهای مختلفی رو در این سوره قصه گفتیم برای شما، من انباء الرسول. ما نصب به تو بهی فؤادک، چیزایی رو برات گفتیم که دل شما رو باش تثبیت کرده. پس این ما نصب به تو در حالی که ما این موصوله هست، اما یه چیز ازش میفهمیم. ما نصب به تو یعنی بخشیش رو گفتیم، نه همشو. اون چیزی را گفتیم که صفتش این بود، نصب به تو بهی فؤادک. و الان میتونستیم برای سرگرمی همه قصه رو برات بگیم، داستانی که برای بچه ها میگن میخوان خوابشون بکنن، چه بیفایده. همینطور چه میگه تا این خوابش ببره. قرآن میفرماد ما اون بخشی رو برات بیان کردیم که دل شما رو باش تصویر بکنه. لذا این بخش آیه دو تا نکته رو ما ازش حداقل میفهمیم. یکی این که قصه گوی قرآن همش نیست، داستان خیلی چیزا توشه، اما میگه ما انتخاب کردیم اون بخشی که نصب به تو به ایفاده اونا رو برات گفتم. دوم، اثر خود قصه رو داره بیان میکنه. قصه های قرآن آرامش بخش است و اینم یه نکته ایست. چرا آرامش میده؟ میگه دا نگران نباش، در گذشته این اتفاق افتاد، خدای متعال اینطور به حمایت رسولان خودش آمد، شما هم هم دید. ما نصب به تو بهی فؤادک. خب حالا از بخش ما آخوندی خودمون چی استفاده میکنم از آیه؟ دیگه گفتیم یک از تفسیر میان بیرون و برای خودمون هم میخوام استفاده کنیم. ما هم اگر بخوایم نقش انبیا رو داشته باشیم، اونا میرفتن نقش هدایت مردم داشتن، ولی روحانی هم همین نقش رو داره. ما هم باید سعی کنیم از قصه های قرآنی استفاده کنیم برای بحث تبلیغ خودمون، و بدانیم اثر بازگویی این داستان ها آرامش بخشی به مردم. چرا آرامش میده؟ به خاطر این که زندگی اینا خیلی شبیه به همون جریان گذشته است. مثلا وقتی شما جریان کربلا رو تا توضیح میدید، نه مصیبت بخواد بخون مردم، نه وقتی توضیح میدید یه آرامشی داده میشه به اینها، چون میدونید که ده برابر این مصیبت که این آقا تو زندگیش دیده تو جهان عاشورا اتفاق افتاده و مثل کوه ایستاده بودن، محکم صبور بودن مقابل دشمن، هیچ حتی یک کلمه ای که بوی ذلت بده از دهانشون خارج نمیشد، همش عزت بود، شجاعت بود. و ابن زیاد یا یزید باورش نمیاد، شروع کرد زخم زبان زدن، فکر میکرد که اینا دیگه اذیت شدن، زجر دیدن، شهید دادن، دیگه اینا جرأت ندارن حرف بزنن. یک رعب و وحشتی هم تو دل مردم انداخته بودن که هر که حرف زد گردنشو میزدن. اما همچی ابن زیاد اومد حرف بزنه که دیدی خدا با برادر چیکار کرد، یختید حضرت با شجاعت برگشتن بشه. تو فکر کردی خدا بهت مهلت میده، تو پیروز شده اون بالا نشستی، خدا داره مهلت میده به گناهکاران، آیه قرآن خوندن. اصلا ابن زیاد تو دستاشو گم کرد که چی بگه، آدم خبیثی که فقط دنیا دیده بودند و دنیا طلب بودند مقابل این خاندان اینطور مثل یه حیوان، دور جون حیوان هم بگم مثل یه حیوان می شدن اینطور. این شجاعت اهل بیت علیه السلام تو مجلس یزیدش دیگه عجیب تر بود که یزید باورش نمی شد، فکر کرد الان می تونه توهین بکنه به اینها، اومد حرف بزنه از زینب سلام الله علیه، برگشتن دور اونجا بشه، جوری بهش برگشتن که یبن طلقا بهش گفته. یبن طلقا خیلی حرف زشتی بود براش، حالا همه تو جلسه یا امیرالمومنین رو چاپلوسی میکردن، کسی جرأت نمیکرد بگید تو بابات اسیر بود آزاد شده، یبن طلقا یعنی ابو سفیان تو اسارت مکه پیغمبر اسیرش کرد بعدم آزادش کرد، و این خیلی ننگی بود برای جد یزید. حضرت هم با همین لفظ داشت زدن یبن طلقا، تو پسری همون جدت هستی که اسیر شد به دست جد من، چی داری میگی؟ بعدم نکته ای رو گفتن که اگه دین نداشت غیرتش رو تحریک کردن، چون یزید دین که نداشت که، اما گفتن امن العهد، این عدالت اینه که دختران کنیزان تو پشت سراپرده های عفت باشن، نامحرم اونا رو نبینه، و دختران پیغمبران اسیر کردید جلو چشم مردم، نمیتونست جواب بده. یعنی بحث وحی اینا رو مطرح نکردن که مثلا وحی نازل شده است، آیه قرآن چه میگه. یه نکته ای رو گفتن که همه یه جلسه فهمیده، یزدن نمیتونست بگه که بعد این عدالت است، مچش رو صاف باز کردن، جوری ذلیلش کردن یزیدا که نهایت میدونید به عذرخواهی افتاد و گفت اصلا من نگفته بودم کربلا برادر شما رو بکشن. ابن زیاد خودش سر خود این کار رو کرد، شما میخواید اینجا وایسید یا میخواید تشریف ببرید مدینه؟ من با عزت و احترام میگم ببرن بتونو. اصلا وضع عوض شد، کسی که با جسارت میخواست حمله بکنه به اینها، اصلا وضع برگشت، آنچنان ذلیل شد که ذلیلانه تقاضا میکرد که میخواید بمونید اینجا یا میخواید برید، که ازت گفتن میخواید چند روز عزاداری بکنید. اینم باز نکته دیگه بود که اگه میرفتن پیام عاشورا تو شام معلوم نبود، دو سر اونجا وایسادن و خب عزاداری گری کردن، پیام عاشورا تو شام پخش شد. اینا یه نکاتیش که باید ببینیم. ما اگه این داستانها رو خیلی ساده بیان بکنیم برای مردم، اون شجاعتشون تقویت میشه و میفهمن باید مقابل دشمن تو بحث مذاکرات که الان هست چی هست کوتا نیان. این کوتا آمدن هایی که همیشه متاسفانه داشتیم تو نظامم که منشأ کوتا آمدن ها هم ضعف ایمانه. من بارها اینو گفتم که یه کسی کوتا میاد به بهانه که به تقیه بکنه، کوتا میاد به بهانه که دشمن همچی میکنه، کوتا میاد به بهانه که میگه پادا رو دنبه کل نگذاره، حرفایی که عوام الناس میگه. خب بهانه‌ای خوبی هم هست، گاهی عاقلانش هم همینه، اما ریشه‌شو که بررسی میکنیم مال ضعف ایمان. یعنی اگه به جای این شخص یک کسی بود که خوف از خدا داشت و لا یخافون فی الله لومت الله، ببینید چه میگفت. و روزی که شوروی تو گوشی زد به سفیر ما، حضرت امام گفتن سفیرشو اینجا تهران احضارش بکنید و بزنید تو گوشش. همین کارو کردن. سفیر شوروی خواستندش، باورش نمیشه. سفیر اومد که ببینه چی میخوام بهش بگم. یکی از مسئولین رفت و همچین محکم زد تو گوشش، خود زمین. همین. یک به یک. اون زد، حضرت امام گفتن بزنید و زدن. تمام شد دیگه. فهمیدن که نه، این ابر قدرتی اینا بخواد ادعا بکنه دینه. اما وقتی که نابش اومد تو خلیج فارس، ناو آمریکا، حضرت امام گفتن بزنید. یه دهی همه آقایان مصلحت اندیشی کردن، رفتن پیش امام گفتن آقا مصلحت نیست، بزنید. چی میشه دو اونا چه میکنن؟ امام اون روحیه رو داشت، گفتن هیچ غلطی نمیتونه بکنه، بزنید با مشرک. اگه زده بودن این وحشتی تو دل اینا میاد، اون دارد خطا میکنه، شما بزنید دیگه جبرانش رو میکنه. بعد تا میاد این کاری بکنه، هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اما ترس، ضعف ایمانه، ضعف ایمانا مسئلت اندیشه میکنه. آخر نظر از امامو تحمیل میکردن بهشون دیگه، میگفتن آما مسئلت نمیدونیم. امام خب نمیشد که بخوان مقابله با دوستان خودشون بکنن، میدنیدم یه ضرره. جریان کربلا را انسان یکی از معجزاتش را این میبینه که امام حسین علیه السلام که در اوج صبر هستن، میبینید همه را دارن همراه خودشون میبرن جلو و توصیه به صبر میکردن. الان شما ببینید رهبری انقلاب میستن، اما خیلی همراهشون نیستن. این مشکله. اون چند تا آیه قبلا داشتیم، نکته ای که گفتن سوره هود مرا پیرم کرده چی بود؟ فرمود صبر بکن شما و من تاب معک. گفتیم سر این من تاب معک، ولی پیغمبر که صبر میکردن، که پیغمبر یه وظیفه دوم داشتن که یارانشون هم به صبر دارن، اینا همراه پیغمبر نبود. این پیغمبر رو پیر کرده و الا صبر خود پیغمبر که گفتیم تو سوره شورا آیه 15 اونجا هم همین آیه اومده. بچه پیغمبر گفتن سوره شورا ما رو پیرم کرد. این سوره هود دنبالش این جمله اضافه داشت، این جمله شه که الان رهبران دینی گاهی مشکلشون اینه که خودشون صبورن، در اوج قله مبارزه با امریکا وایستادن، امینن یه کسانی اطرافشونن که اینا هم راهی نمیکنه، این پیرشون میکنه. و اینو ما باید روحانیون دقت داشته باشیم. ما که روحانی هستیم باید خیلی زرنگ باشیم. زرنگه ما به تقویت ایمانمونه. اول باید ایمانمون قوی باشه. اگه ایمان قوی بود دیگه از این مسئله اندیشه نمی کنه. یعنی ترس نداشته باشیم. وقتی ترس نداره وقت واقع بینانه حرف بزنیم. ولی بودن بعضی همون زمان طاغوت میگفتن آقا تقیه بکن، جانتون تو خطره. حضرت امام میتونستن تقیه بکنن، نکرد. و موارد مشابه این را داریم. در اصورت بیان داستانهای قرآنی آرامش بخش است. در ذهن بدانیم، همه داستانها را نگیم، اون بخشی که آرامش بخش است رو به مردم بگیم. ما نصبت و بهی فعادک رو بگیم، بگوییم برای مردم و بدونیم اثرش هم اینه. بعد می فرما و جا اکفی هازه الحق و موعظتون و ذکرال المؤمنین. در این اخباری که برات گفتیم هم حق بود، هم موعظه بود، هم یادآوری برای مؤمنین. بعد از تبلیغا، بعد تبلیغ اول یه آرامش باید بدیم به شنونده ها، بعد حق و موعظه اثر گذاره. قشنگ این ترتیبی که اینجا میبینیم همینه. و اگه شنونده آرامش روحی نداره، هم تو اضطراب داره، نگرانه، اینو من چی میخوام نصیحتش بکنم؟ اثر نداره که. اول باید فکرش آرام بشه. وقتی آرام شد بعد حق و موعظه روش اثر می‌گذاره. صلی الله علی محمد و آله.